علیه السلام فرمود فبعث فیهم سلام رسوله و واطر علیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتج علیهم بالتبلیغ و یسیر لهم دفاعن العقول. که در این مورد در جلسه قبل مطالبی عرض شد و عمده مطلب این بود که برهان نظم که در کتب کلامی فلسفی در اثبات صانع میبینیم، اینها همین جمله حضرت امیر سلام علیکم که یذکروهم منسی و نعمته، تا به یاد آنان آورد نعمت فراموش شده او را. گفتیم بسیاری از نعمتهایی هست که ما میبینیم و فراموشمون شده که اینها نعمات هست. نعمت هوا، نعمت باد، نعمت آب، نعمت خاک، نعمت نور که حیات ما وابسته به اینهاست. انبیاء الهی آمدن تا اینکه این نعمتهای فراموش شده رو به یاد انسانها بیارن، که عرض کردیم این غیر از اون مسئله توحیده که اون بحث توحید خداشناسی که انشاءالله در جای خودش برسیم و بحث کنیم و به توحید نزدیک بشیم، انسان موحد بشیم، یک تاپرست بشیم. اون یه بحث دیگه است و این به یاد آوردن نعمات فراموش شده بحثیه که محبت ایجاد میکنه در بین برای عبد، باعث محبت میشه. بله، حالا صحبت اینه که انبیاء الهی که می اومدن با بحث و استدلال و مثل و تنظیر و اینها مردم رو به سوی فطرت اصلی خودشون دعوت میکردن، اون فطرتی که همه طالب کمالن، همه طالب حقیقتن. شما این فطرت الله التي فطر الناس علیها، سلام فطر الناس علیها، همه مردم بر اون فطرت سرشته شدن، چه انسانهای متمدن چه غیر متمدن، شهری روستایی، عالم جاهل، بیابانی شهری فلان، فطرتشون همه بر اینه. حالا اون فطرت چیه که همه اینها در اون مشترکن؟ و اون میبینیم که اون فطرتی که همه انسانها در اون اشتراک دارن طلب کماله، همه انسانها طالب کمالن، همگی دار طالب خیرن. شما افسانه های کشورهای مختلف رو وقتی نگاه میکنید میبینید هر کشوری یه قهرمانی داره، حالا یه قهرمان افسانه‌ای مثل زورو مثلا، یا مثل رابین هود، یا مثل چیزهایی که داستانهایی که افسانه‌ای وجود داره. اینها انسانهایی هستن عدالت خواه، انسانهایی هستن که بر ضد ظلم قیام میکنن، انسانهای پاک سرشت، شجاع. یعنی میبینیم همه انسانها عدالت رو دوست دارن، فطرتشون بر این سرشته شده. همگی شجاعت رو دوست دارن، از خودگذشتگی برای دیگران رو دوست دارن، همه به دنبال کمال میگردن. که حالا میرسیم در بحث‌های توحیدی که کمال مطلق خداست، لذا همه دارن به دنبال خدا میگردن. هر انسانی رو که نگاه کنید شما دنبال برتری میگرده، منتها این فطرت محجوب شده، فطرتش محجوب شده، فکر میکنه که کمال و خوبی در پوله. هی دنبال این میره که پول اضافه کنه، سرمایه اضافه کنه، ثروت اضافه کنه، چون کمال رو در او دیده. یا فکر میکنه که مثلا کمال در قدرت طلبیه، هی دنبال این میره که قدرت پیدا کنه. امروز شهردار شد، فردا فرماندار بشه، پس فردا وکیل مجلس بشه، 4 روز دیگه سلام علیکم رئیس جمهور بشه، 5 روز دیگه پادشاه بشه، نمیدونم کشورگشایی کنه، این تمام جهان رو هم تسخیر کنه، باز دلش میخواد بره کرات دیگه رو هم بگیره. فکر میکنه که گمشدش اینه، چون فطرتش محجوب شده، فطرتش دنبال خدا میگرده، دنبال کمال، اما مصداق رو گم کرده که طالب چیه، طالب چیه، اونو گم کرده. که انبیا آمدن که این فطرت ما رو در مسیر مستقیم هدایت کنن، بگن مردم، آقا، جوان، تو جان تشنه خداست، باید به خدا برسی. لیس للمؤمن راحة دون لقاء الله، برای مؤمن راحتی نیست جز در لقاء الله. یعنی فقط انسان موقعی که به لقاء الله میرسه آرام میگیره. به همین علت یک بحثی رو مطرح کردیم قبلها در بعضی از شرح بعضی از روایات، که میگه انسان‌ها وقتی از دنیا میرن، انسان وقتی از دنیا میره تشنه است، مؤمنین رو ملائکه با جام‌های بهشتی حورالعین سیرابشون میکنن، اما کفار تشنه وارد محشر میشن، مخصوصا کسی که نماز نمیخونه، روایت داره تشنه وارد محشر میشه. سلام. که این تشنگی گفتیم همون فطرت کمالخواه انسانه، گم شده داره، آتش داره، یک چیزی رو میخواد، منتها خودش نمیدونه چی میخواد. فطرت محجوب شده. انبیا آمدن که بگن شما خدا میخواهید، فطرت شما خدا میخواد، و الا با هیچ چیز دیگه سیراب نمیشید، هیچ چیز دیگه نمیتونون آرامش رو به شما بده، اون راحت رو به شما بده. دائما در تکاپو هستید که یه چیزی رو گم شده خودت رو به دست بیارید. یسیرو لهم دفائن العقول، دفینه چیزی که دفن پنهانه. انبیا آمدن که این پنهانی های عقول رو بشکافن و بیرون بیارن، اون کمالات عقل که در انسان نهفته است، کمالات روحی که در انسان نهفته است، اینها رو شکوفا کنن. انسان مثل یک تخمی میمونه که باید زاره این رو بکاره در زمین و این رو پرورش بده و بعد یک درختی بشه، شجره طیبه طوبی بشه. لذا انبیا رو زارع معرفی کردن در روایات که انبیا زارعن، کشت و کارشون تخم معارف رو در زمین استعدادها میکارن، این زمین میت رو سرسبز میکنن، احیا میکنن، آب میدن، کود میدن، بذر میپاچن. لذا یک زمین لمیزرع رو میبینید یک باغ سرسبزی ازش به وجود میاد. جان ما احتیاج به استاد مربی داره که این جان رو شکوفا کنه. خیلی این زمین اگه دست مربی نباشه، یا زمین خشک، یا اینکه بوته و خار و خس و گیاه هرزه توشه، مگر اون جانی که در تحت تربیت قرار میگیره و میشه زمین بهشت، میشه زمین بهشت. خب که انبیاء الهی با صحبت، با استدلال، با بحث، گفتگو، حضرت امیر ساعتها میرفت پیش میسم تمار خرمافروش کوفه مینشست، صحبت میکرد، چی میگفت؟ معارف میگفت برای ایشون، حقایق میگفت. خطبه های امیر المؤمنین رو نگاه کنید، همه توحید، معارف، معاد، قیامت، نبوت، قرآن، درس هایی بودی که امیر المؤمنین میگفتن برای اصحاب و اونها رو تربیت میکردن. حالا اونایی که قابل تربیت بودن، بعضی زمین ها دیگه فاسدن، خراب شده زمین، دیگه قابل هیچ بهره برداری نیست. و میبینیم که صحابی در میان اینها بار آمدن که اگرچه کمالات اونها زیاد برای ما الان باز نشده که اونها مالک اشتر، مقداد، میسم، اینا چه مقاماتی داشتن، چه حالاتی داشتن، چه مرتبه ای از معارف رو دارا بودن. ولی کسانی بودن که در تحت تربیت ائمه اطهار به کمال خودشون نائل شدن. خب امام صادق علیه السلام در آخر توحید مفضل ارسطو را به بزرگی یاد می کند که وی مردم را از وحدت صنع و تقدیر و تدبیر نظام احسن عالم به وحدت صانع مقدر مدبر آن رهبری کرده است. خب امام صادق علیه السلام ارسطو رو ستایش میکنه که از این راه آمد وارد شد که مردم شما یک نظم و هماهنگی در عالم مشاهده میکنید. هر جا که نظم و هماهنگی هست، تدبیر هست، یه مدبری میخواد، یک رهبری میخواد که این نظم رو حاکم کنه. در هر گروه، در هر اجتماع که نظم مشاهده می کنیم، ما می بینیم که یک رهبری می خواهیم که این رو هدایت کنه. گردان یک فرمانده می خواهد که گردان رو رهبری کنه، آرایش بده اونها رو، چجور حرکت کنن، چجور بشینن. و الا هر کسی پیکار خودش میره، طرفی میره که فکر میکنه درسته. اگه در خاطر عزیزان باشه، در مباحث معرفت نفس، از یکی از راه‌هایی که برای اثبات تجرد نفس پیش آمدیم همین بود که ما در اجتماعات احتیاج به رهبر داریم، در انقلاب، در هر حرکتی که شما درش نظم مشاهده میکنید، از یک جا داره رهبری میشه. هر جایی که نظم هست یک جایی داره رهبری میشه. خب گفتیم میبینیم که ما از اعضای مختلفه تشکیل شدیم، دست و پا و چشم و زبان و گوش و اینا، هر کدوم برای خودشون یک هویتی دارن و بعد سلول‌های مختلف. خب کی داره اینها رو رهبری میکنه؟ رهبر این بدن کیه؟ گفتیم شما طرف بگه مغز، ولی میبینیم که مغز هم خودش ماده است و ماده تکثر داره، از میلیاردها میلیونها سلول به وجود آمده، خود اینها احتیاج به رهبر دارن. و باز هم هرچی بریم پایین تر بگیم آقا یه سلول داره همه اینها رو رهبری میکنه، این اون سلول هم خودش از مولکول‌های مختلفه به وجود آمده، پس اونم خودش احتیاج به رهبر داره. لذا میرسیم که اصلا این رهبریت در ماده نمیتونه باشه. یک موجودی هست غیر مادی به نام نفس که احاطه داره به همه این بدن و همه در تحت استیلای این نفس به سر میبرن، در تحت او دارن رهبری میشن، حرکت میکنن. از اینجا پی بردیم که یک نفس مجرد از ماده، یه چیزی غیر مادی رهبر این بدنه که اسمش نفس ناطقه است. یکی از ادله‌ای که بحث و گفتگو شد در موردش همین بود. حالا این نظام، این عالم که این تدبیر، این نظمی که در این عالم مشاهده می‌کنیم، که در تک تک موجوداتی که شما مشاهده میکنید نظم داره موج میزنه. با یک شخصی صحبتی بود که در اثبات سانه، گفتیم که آقا شما دست دارید، بله، گفتیم با دست چی میکنید؟ کارامو انجام میدم، فلان میکنم، برام گفتم آیا خودت دستاتو برای خودت درست کردی؟ گفت نه. گفتم کی به تو دست داد؟ گفت طبیعت. خب اگه دست نداشتی میتونستی به زندگی ادامه بدی؟ نه. گفتم آیا انگشت داری شما؟ گفت بله. چند تا؟ پنج تا. یه دستم، پنج تا این دستم. گفتم اگه انگشت نداشتی چی میشد؟ گفت نمیتونستم به زندگی ادامه بدم. گفتم آیا خودت این انگشت دار برای خودت درست کردی؟ گفت نه. گفتم کی درست کرد؟ طبیعت. طبیعت داره من رشد میده. گفتم باش. شما پا داری آقا؟ بله. چی کار میکنی؟ راه میرم. اگه پا نداشتی چی میشد؟ میمردم. پا نداشته باشم میتونم زندگی کنم. گفتم خودت تشخیص دادی که باید دو تا پا داشته باشی تا راه بری؟ نه. کی بس برای تو قرار داد؟ طبیعت. خدا که در کار نیست، طبیعیه دیگه، میگه طبیعت. اون باشه، اشکالی نداره. گفتم گوش رو کی برات قرار داد؟ طبیعت. چشم رو؟ طبیعت. گفتم خب این جناب طبیعت رو میشه به ما نشون بدی؟ گفت طبیعت ناش همه جا هست، این درخت ها. این گفتم یعنی این درخت ها شما رو اینجوری درست کردن؟ گفت نه، این درخت ها طبیعت نیستن. گفت ما طبیعت چیه؟ شما میگی طبیعت من اینجوری کرده. گفت طبیعت اینا مظاهر طبیعت هست، درخت ها. گفتم نه، من مظاهر طبیعت رو نخواستم، شما میگی طبیعت من رو اینجوری درست کرده، این طبیعت رو به من نشون بده. گفت آقا طبیعت رو که نمیشه دید. گفتم ها، پس طبیعت دیدنی نیست. گفت نه. گفتم خب کجا هست این طبیعت؟ گفت طبیعت همه جا هست، جای خاصی نداره، همه جا هست. خب پس طبیعت همه جا هست؟ بله. گفتم طبیعت قدرت داره، قدرت داره که دور درست کرده، قدرت نداشت که نمیتونست درست کنه. بله طبیعت قدرت داره. گفتم لابد علم هم داره که تو احتیاج به 5 تا انگشت داری، اونم به این صورت، 2 تا دست میخوای، 2 تا پا میخوای، 2 تا چشم میخوای، اینجوری باید باشی. علم داره. خب بله علم داره. گفتم خب این همون خداییه که ما داریم میگیم تو اسمش گوشی طبیعت. ما میگیم آقا خدا دیدنی نیست، خدا در جایی محدود نیست، خدا علم مطلقه، خدا قدرت مطلقه، همه عالم در تحت ربوبیت خدا هستن. این همون خداییه که ما میگیم. شما اسمش آورده گذاشتی طبیعت، شما اسمش آورده گذاشتی طبیعت. اسم سر اسمم که دعوا نداریم. شما میگی طبیعت من رو اینجوری بار آورده، طبیعت نه جا داره نه مکان داره، طبیعت میخوابه؟ نه طبیعت خواب نداره که. ها خب لا تأخذه سنة ولا نوم. ما میگیم خدا رو خواب نمیگیره. تصورت از خدا این نباشه که یه نوریه تو آسمون ها گرفته نشسته. حق تعالی حقیقتیه که محیط به همه ذرات عالم، همون جوری که تو میگی این طبیعت داره این درخت رو رشد میده، اون درخت انار، درخت انجیر، برگهاشو نگاه کنید، بارها گفتیم همه یک شکل، یک فرم، یک جور. این درخت عقلش از کجا میرسه که این برگها رو باید به این شکل مهندسی کنه، به این شکل در بیاره؟ تمام برگ‌ها رو به اون صورت می‌سازه، میوه‌هاشو همه یک جور می‌سازه، ساقه‌هاش همه یک جور. عقل این کجاست که اینجوری داره مهندسی می‌کنه این درخت رو؟ فرموده آقا می‌فرماد از جناب درخت می‌پرسیم که آقای درخت، شما خانم درخت، شخص درخت، شما از کجا می‌دونی باید برگت رو اینجوری بسازی، میوه‌ت رو اینجوری طراحی کنی؟ انار پوستی که داره، دونه هایی که کنار هم چیده شده به اون شکل، به اون فرم، به اون دقت، همه هم یک جور. میگه شما برو از مادرت بپرس تو رو چجوری درست کرد. ها تو که خیلی پیشرفته تر از منی. از مادر میپرسی مادر منو چجوری درست کردی؟ میگه من نمیدونم، تو نطفه‌ای بودی در رحم من، فقط تو همین اندازه اطلاع دارم. کی تو رو صورتگری کرد؟ چشم بهت داد؟ همه ما که اینجا نشستیم چشم به اون داد. قول لذی و صور و کنفل ارحام، اوز که شما رو صورتگری میکنه در رحمها. انگشت برامون قرار داد، پا برامون قرار داد، دست، ذره ذره و عضو به عضو، اونقدر دقیق سلسله اعصاب فلان بهمان که هر کدومش چقدر نظمی که درش به کار رفته. یک نطفه، یک قطره آب میاد میشه یک انسان مثل من، مثل شما. اینو کی داره صورتگری میکنه؟ که کرده است بر آب صورتگری؟ کی تونسته آب رو صورتگری کنه، نقاشی کنه؟ پس یک مدبر حکیم داره بر کل این نظام حکمرانی میکنه. اون هم حالا تازه از خودمون که میاییم بیرون، خب من رو اینجوری صورتگری کرده، آمدیم بیرون، این درخت رو داره صورتگری می، تک تک علف ها، علف ها همه یه شکلن، اون علف هایی که حالا یک تخمن، یک جور، یک فرم، یک رنگ، همه طبق یک نقشه خاصی دارن بار میان. پس یک کسی داره اینا رو بار میاره. همین الان ها، همین الان یک کسی داره اینها رو به این شکل بار میاره. من رو داره بار میاره. مگه من خودم دارم خودم رو رشد میدم؟ من فقط میفهمم گرسنه‌ام غذا میخورم، میفهمم تشنه‌ام آب میخورم، میفهمم خوابم دراز میکشم. مگه خودمون خواستیم مرد بشیم؟ مگه خودمون خواستیم زن بشیم؟ مگه خودمون خواستیم این شکل بشیم؟ میبینیم اصلا کل نظام آفرینش در تحت تدبیر متفرد به جبروت دارن همگی به سوی کمال خودشون ارتقا پیدا میکنن. کی دنبال خدا میگرده؟ از کجا هست که نگاه کنی و خدا نباشه؟ یک لحظه انسان اگر چشمش رو باز کنه و نگاه کنه به نظام هستی، این گل رو کی داره به این شکل، به اون زیبایی الان داره بیرون میاره از دل خاک؟ هندونه، یه تخم هندونه، یه کارخونه است دیگه. تخم هندونه که تخ تخ میشکنه میندازی دور، این وقتی میره زیر خاک آب میخوره، یک درختی میشه، بوته‌ای میشه، هندونه برات میاره، از آب و خاک غذای شیرینی برات درست میکنه، آبدار، قرمز، رنگ قشنگ، پوستش نقاشی شده. این کی داره اینو به این شکل میکنه؟ خودش. خودش از کجا عقلش میرسه؟ ما که اشرف مخلوقاتیم عقلمون نمیرسه. اون هندونه عقلش از کجا میرسه؟ خب جناب ارسطو اومد از این وحدت صنع، وحدتی که در همه این عالم، هماهنگی که در این عالم حکم فرماست. جلسه قبل عرض کردیم آقا این هوا، هوایی که تنفس میکنیم، اگه این هوا نبود همه که میمردیم. اگر حرکت این هوا نبود همه میمردن. خورشید میتابه، سطح زمین گرم میشه، هوای گرم بالا میره، هوای سردی که در جو پایین میاد بر اثر همین باد به وجود میاد. باد از اون طرف تخمهای گیاهان رو پراکنده میکنه، از اون طرف هوای متعفن رو جا به جا میکنه. هوایی که در مجاورت هوای بدن ماست متعفن میشه دیگه، هوا رو جا به جا میکنه. ارسلنا الرياح لواقه، آیه قرآن میگه بادهای زاینده، بادهای حامل کننده، گیاهان رو حامله میکنه، حمل میده به اونها، گیاهان رو حمل میده، لقاح میده. از اون طرف باد، یعنی اگه باد نبود هیچ گیاهی حمل نمیگرفت. همین باد میاد ابر میاره با خودش. گفتیم یک اقیانوس آب با خودش میاره که یه لکش گفتیم میباره سیل میشه. یه اقیانوس آب رو از اون ور کره زمین باد میاره اینجا تخلیه میکنه. اگه باد نبود باران باریدن نمیگیره. تازه خود همین جابجایی هوا، حرکت هوا باعث میشه که این بخار آب تساقط کنه و در جو تشکیل ابر بشه. و چه حقایقی در همین باد نهفته است، چه خواصی در این باد نهفته است، چه کارهایی که این جابجایی هوا میکنه. گردش زمین به دور خودش، تو همین توحید مفضل کتابش رو عرض کردم، اگر بگیرید بخونید خیلی زیبا و دلنشینه. شب و روزی که میشه، اگه شب بود همه از سرما یخ میزدید، از سرما یخ میزدید. اگر فقط روز بود همه میسوختن از شدت گرما. تابستون میبینید یه ذره روزها بلند میشه، گیاه ها میپلاسن چند ساعت فقط. از طرفی میکروب ها چی میشه؟ بیدار میشن، زنده میشن، که در زمستون حالا در فصل یه شب و روز داریم که برای استراحت، برای تکاپو شب و روز میاد، زمین میچرخه دور خودش که این شب و روز بشه، هم از نور خورشید استفاده کنن، هم از خنکی استفاده کنن. از اون طرف فصول پیش میاد، سرما میاد، میکروب ها رو، ویروس ها رو میکشه بر اثر اون سرما. بعد پاییز میاد یه جور، بهار میاد، حیات جلوه‌گری میکنه، این فصول به وجود میاد. شب و روزی که میاد، ماهی که به دور زمین میچرخه، چه خواصی اون ماه داره، چه ارتباطاتی بین ماه و زمین هست، از اون اتم گرفته تا کهکشان. وقتی میریم نگاه میکنیم، دقت میکنیم، علم رو به کار میبریم، میبینیم نظم روی نظم خوابیده. به فرموده آقا جان، عالم علم انباشته شده روی همه، عالم علم انباشته شده روی همه. خب این علم انباشته شده روی هم ناظم نمیخواد، نظم دهنده نمیخواد. یه کتاب رو شما نگاه میکنی، آها این کتاب صفحاتش یه جور برش خورده، مجلد شده، نمیخواد یک نفر اینو برش داده باشه، جلد کرده باشه. میگیم چرا آقا، مگه میشه هم چیزی؟ خب جهان به این عظمت، با این نظم، با این دقت که حیرت آوره و لحظه به لحظه داره هدایت میشه، این ناظم نمیخواد. ارسطو آمد از این راه که این وحدت و یگانگی که در نظام عالم میبینیم، دلیل بر اینه که این عالم یک کسی هست که داره اینا را هدایت میکنه. یعنی از راه استدلال، برهان، صحبت از اینه که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. ارسطو که به بعضی از روایات جزء انبیا بود، که این ارسطاطالیس کان من الانبیا، که ارسطا یا ارسطو، ارسطوطالیس یا ارسطاطالیس، همون جناب ارسطویی که میگیم، مردم رو به وحدت صانع مقدر مدبر آن رهبری کرده است. همین بحث طبیعتی که مادیون میگه، که طبیعت اینجوری کرد، طبیعت داره اینو رشد میده، طبیعت کیه؟ از اینا بپرسیم آقا ماهیت این طبیعت چیه؟ شما اسمشو گذاشتید طبیعت، ما میگیم خدا. طبیعت همه جا هست، در تار و پود همه اشیا هست، ما میگیم خدا همه جا هست، در تار و پود همه اشیا هست. نظام عالم داره روی این هم رهبری میشه. خدا یک لحظه از ما غافل نیست، یک لحظه از ما غافل نیست. منی که دارم رشد میکنم، اون حیوان، اون گیاه، اینها همگی دارن در تحت تدبیر و تربیت حق تعالی هستن، ذره ذره این عالم. بعد که در توحید مفضل که قسمتش رو آقا جان اینجا نقل فرمودن، که وقت کان من القدما طائفتون انکرو، فارسیشو به فارسی ترجمه میکنه، اون از زیانی که حالی میخوان مینویسن کنار کتابشو. میفرماد که طائفه ای از قدما بودن که انکار میکردن تدبیر در اشیا رو، منکر بودن و میگفتن که اینها، و گمان میکردن که عالم بر اتفاق تصادف، اون بحث تصادفی که میگن که خودشونم نمیدونه یعنی چی اصلا. و دلیلی که برای خودشون می آوردن میگفتن شما انسان میبینید ناقص الخلقه به دنیا میاد، یا اینکه زائد عضو زائدی در بدنش داره، 6 انگشت به دنیا میاد، یا بعضی از اعضای رو میبینیم زائد در وجود انسان یا حیوانات. اینا دلیل اینه که اینا اتفاقی بوده، چون اگر تدبیر تو کار بود پس نباید این ناقص الخلقه میشد، اینجوری استدلال میکردن برای خودشون. و ارسطو در رد اونها برگشت گفتش که اون چیزی که اتفاقیه یک بار صورت میگیره، امر اتفاقی یک بار صورت میگیره، دائمی نیست. امر اتفاقی یک بار اتفاق میفته، دو بار اتفاق میفته، همیشه که اتفاق نمیفته. چون کلید برق میزنی لامپ روشن میشه، نمیتونی بگی اتفاقی، چون هر وقت میزنی روشن میشه. گندم از گندم بروید جوز جو، همیشه ما دیدیم گندم گندم بیرون میاد، از جو جو بیرون میاد. پس اینو نمیتونیم بگیم اتفاقیه، چون اتفاق یه بار صورت میگیره، اتفاق یک بار صورت میگیره، نه اینکه دائما اتفاق میفته پشت سر هم. فرمان اون چیزی که امری که اتفاقیه یک بار صورت میگیره. و این هم که شما میگید این ناقص الخلقه بودن یا زیادی در خلقت، این به خاطر امری در طبیعت که در سر راه اون شی قرار میگیره و اون رو از مسیر خودش منحرف میکنه. حالا نطفه یه چیزی کم داره، لذا میبینیم بچه ناقص الخلقه به وجود میاد، یا یه چیزی اضافه داره میبینیم که مثلا عضو زائدی همراهش به دنیا میاد. پس اونجاها اتفاق صورت گیره، نه اینکه دائما بخوایم بگیم اتفاق صورت میگیره. پس این امور عالم اتفاقی نیست، چون اگر اتفاقی بود فقط یک بار باید صورت میگیره. ولی ما میبینیم که نظام عالم دم به دم روی یک میزان، روی یک معیار صحیح داره حرکت میکنه. چند وقت پیش مجله‌ای این مطلبی چاپ کرده بود که آقا در خوزستان یه درخت نخل خورما، درخت چون میدونی خورما نروماده داره و شکلشون هم با هم فرق میکنه، یک درخت خرمای نر حامله شده، حمل گرفته، بار گرفته، سلام علیکم. این به عنوان یه چیز عجیبی تو مجله چاپ کرده بودن. خب عجیبم هست. خب این اتفاقه، این اتفاقه جان. بناس من بعد از کلاس برم اونجا من باش چشم. بله، که این میشه به اتفاق، یعنی یک بار صورت گرفته. ولی اونی که دائما داره در یک نظام پیشرفتهی حرکت میکنه، که به فرموده آقا در یک صراط مستقیمی داره حرکت میکنه، هیچ وقت برگ درخت انار مثل برگ درخت انجیر نمیشه، همیشه برگاش یک شکل هست، طراحی شده است، چون یک دینی داره، یک صراط مستقیمی داره که در اون صراط مستقیم خودش داره حرکت میکنه.
بله.
پس دیگه اینجا امر تصادف رو ما نمیتونیم به کار ببریم، چون جریان داره این امر، تداوم داره، دوام داره، و این دوام خودش رد بر اتفاق و تصادف و این حرف هاست. که حالا اصلا قضیه بالاتر از این حرف ها. آقا این تصادف رو حالا کی به وجود آورده؟ برفرض شما میگی تصادف شد، اصلا تصادف یعنی چی؟ اتفاق یعنی چی؟ ها؟ امر اتفاقی. اصلا ما خود اتفاق رو باز کنیم. آقا اتفاق یعنی چی؟ ها؟ اتفاق رو باز میکنیم، میگیم آقا ما داشتیم تو خیابون میرفتیم، اتفاقا آقای فلانی رو دیدیم در فلان جا، اتفاقا آقای فلانی رو دیدید. یه موقع است شما قرار میذارید با فلان آقا در فلان موضع و میرید و ایشون رو اونجا میبینید. آیا اینجا هم میگید که اتفاقا رفتم اونجا دیدم شو؟ چون قرار گذاشتید با هم، میگید نه خیر، من رفتم اونجا و ایشون رو جبران قهرن دیدم، اتفاقی در کار نبود. خب حالا این دو تا مسئله رو، اتفاقی و وجوبی رو، باز کنیم چجوری میشه. اون آقا در اونجا ایستاده بود، شما هم از این مسیر داشتی عبور میکردی، پس باید اون آقا رو اونجا میدیدی، منتها چون علم نداشتی که این مسیری که میری اون آقا در سر راهت قرار گرفته، میگی اتفاقی دیدم. اما اونجایی که علم داری که اون آقا ایستاده اونجا منتظر شماست، دیگه نمیگی اتفاقی دیدم، میگی وجوباً دیدم. پس این اتفاق و وجوب برگشت به علم ما میکنه. اونجایی که ما علم نداریم میگیم اتفاقی اینجوری شد. مثلا یه مثال دیگه بزنم، یه کسی توی جاده گم میشه، بعد متحیر میشه کدوم طرف برن، یه جاده ای رو میگیره، حالا مسیرش هم بخواد بره تهران مثلا، یه جاده ای رو میگیره، از قضا میره میخوره میرسه به تهران، میگه ای آره من گم شده بودم، اتفاقا یه جاده ای رو گرفتم آمدم خوردیم به تهران. خب یه آقای دیگه هست داره از اون مسیر میاد، میدونه که این جاده اگه بره میخوره به تهران، او هم از همون جاده میاد و میرسه به تهران. او دیگه نمیگه اتفاقی آمدم رسیدم به تهران، او میگه وجوبا باید میامدم میرسیدم به تهران. اون چون علم نداره که این مسیری که میره اگه بره میرسه به تهران، میگه اتفاقی رسیدم. ولی اون یکی چون علم داره نمیگه اتفاقی رسیدم. پس اصلا اتفاق برگشت به علم ما میکنه، چون من نمیدونم این مسیر به کجا میرسه، میگیم شانسی، اتفاقی. و الا شما این مسیری که میری وجوباً باید به اونجا برسی، وجوباً باید به اونجا برسی. یه آقایی دنبال یه آقایی میگرده، پول ازش طلب میکنه. این مثال میذارم برای اینکه جا بیفته براتون. طلبکار میخواد پولشو وصول کنه، میره تو بازار، اتفاقا اون آقا رو میبینه، میگه رفتم بازار اتفاقا اون آقا رو دیدم. حالا ایشون از منزل حرکت کرد، حرکتی کرد به سوی بازار در یک زمان مشخص. لازمه حرکت این آقا از خونه در اون زمان مشخص به سوی بازار دیدن اون بدهکار بود، منتها چون نمیدونه که لازمه این حرکتش رسیدن به اونه، میگه اتفاقا رفتم رسیدم به اون. اگه میدونست این آقا اونجا ایستاده، دیگه نمیدونم اتفاقی رسیدم. چند تا مثال زدم برای اینکه خوب براتون جا بیفته که اصلا اتفاق ولی موقعی که ما علم نداریم که این مسیر به کجا ختم میشه، میگیم اتفاق. حالا اصلا این عالم اتفاقی آفریده شده یعنی چی؟ کی اینو اتفاقی آفریده؟ اصلا تصادف یعنی چی؟ میبینیم که اصلا یک حرفیه که پوشالی محضه. اتفاق و تصادف و اینها پوشالیه و این نظمی که در عالم مشاهده میکنیم، آیه قرآن میفرماد وقتی که به اونها گفته میشه که آمنو کما آمن الناس، ایمان بیارید همون جوری که مردم ایمان آورده، برمیگردن میگن که آمنا کما آمن السفها، ایمان بیارم همون جوری که بیخردها ایمان آوردن، خرافاتی ها ایمان آوردن. اینا خرافاتی هست، اینا امول هست. مومن یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ اصل تکنولوژی هستن، بیخرد میدونن. از آیه قرآن میگه بل انتم السفها، بلکه شما بیخردید، شما نادانید، شما کم عقل هستید. اگه عقل تو به کار میبردی میدیدی که هر تکنولوژی، هر مکانیزم احتیاج به یک سازنده داره. این عالم و این عظمت و این حیات دائمی که جریان داره مدبر و مقدر نمیخواد. پس تویی که بیخردی، تویی که سفی هستی، نه مؤمنی. خب شیخ رئیس ابو علی در فصل 14 مقاله اولا از طبیعیات شفا در رد و نقض حجج قائلین به بخت و اتفاق همین سبک و شیوه ارسطو را پیش گرفته است که بالعرض و بالاتفاق یک بار است نه دائمی. اگه چیز بخواد اتفاق بیفته یه بار اتفاق میفته. حالا بعدم دیدیم که اصلا اتفاق یه چیز دیگه است. حتی اون کسی هم که ناقص الخلقه به دنیا میاد اتفاق نیست، علت داره. ما تو چون علتشو نمیدونی میگیم اتفاقی اینجوری شد. نظام هستی روی علت و معلوله. به خاطر همین میگن که آقا خانوم قضاتو مواظب باش، بچه‌تون اینجوری نشه. آقا شراب نخور، بچه‌ت اینجوری میشه. ازدواج میخواهید کنید، نکاح میخواهید کنید، آداب داره. اسلام برای ما آداب گذاشته. اینجور با هم آمیزش کنید، زن و مرد باید اینجور در کنار هم باشن و الا فرزندتون کور میشه، کر میشه، دیوونه از کار در میاد، جزامی از کار در میاد، فلان میشه. اینا به خاطر اینه که آداب اسلام رو در نکاح رعایت نمی کنن. چون عالم روی حساب و کتابه، عالم روی عدله و ذره‌ای این طرف اون طرف نمیشه. حساب دو دوتا چهارتاست. خب این بحث رو که عزیزان شنیدن یه مقدار مطالعه کنن رو نظام هستی، یه مقدار بیایی موجودات رو مطالعه کنیم، نه اینکه کتاب برق بزنیم. کتاب که باید بخونیم، هرچند اکثر عزیزان از این نعمت خوندن کتاب محرومن، ولی منظورم یه گل رو که میبینیم بشینیم مطالعه کنیم، به دقت نگاه کنیم. یک میوه رو میبینیم همین جور، یک گیاه رو میبینیم همین جور، یک درخت رو میبینیم، انسان میبینیم، پرنده میبینیم، چرنده میبینیم. اینها رو مطالعه کنیم، دقت کنیم در اون نظمی که در وجود اونها به کار رفته. که رهبری بشیم به سوی اون ناظم و مدبر و به واسطه تفکر به حق تعالی نزدیک بشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.